تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. صلی الله علیک یا رسول الله. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم. حاجی میرباخر سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت اصالی همه بینندگان عزیز و ارجمند و همکاران گرامی، شما عرض سلام و ادب دارم و این ایام رو تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. ان شاء الله مبارک شما باشه و مبارک همه دوستان خوبمون و ان شاء الله در این ایام هر چی خیر و برکت به سمتشون سرازیر بشه. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم حاجی میرباقری. هفته گذشته سوره زها نکات لطیفش رو شنیدیم و نکات خیلی خوبی هم بود. دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، مطالب اونجا قابل دریافت هست، هم فایل های صوتی و هم فایل های متنی، همینطور روزهای دیگه به تفکیک کارشناسان عزیزمون. یک نکاتی باقی مونده از سوره زها، حاجی میرباقری میفرمایند و همه ما استفاده میکنیم و بعد انشاءالله اگر فرصت شد وارد سوره مبارکه فیل خواهیم شد. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. از کنم تقریبا نکات اصلی این سوره ذکر شده، اگرچه عرض کردم خب بزرگان و مفسرین و مهمتر از همه روایات بحثای فراوانی رو درش طرح شده که عزیزان میتونن مراجعه کنن ببینن. ما مدعی نیستیم که سوره رو تفسیر میکنه، واقعا ترجمه ایست، یه مرور بسیار کوتاهی بر بعضی نکات سوره است
اختیاره.
و اما یه نکاتی باقی موند. عرض کردیم در سوره و زها خطاب در فصل اول به وجود مقدس نبی اکرم است با دو تا سوگند، یکی به روز هنگامی که کاملا خورشید بالا میاد و هوا روشن میشه، و دوم به شب وقتی که کاملا شب تاریک میشود و به اصطلاح به سکون و آرامش میرسه. بعد داستانی با پیامبر مطرح است که گویا نوعی توهم بوده، حالا تعبیر توهم هم نمی کنم، جای این بوده که مثلا به ذهن بیاد که خدای متعال این پیامبر رو رها کردن بعد از بعثت. و خب میدونید باری که رو دوش حضرت گذاشتن یه باریست که برای همه عالم کافت للناس و برای همه تاریخه.
بله.
یعنی حضرت آمدن همه عالم رو در همه ادوار تاریخ به سمت خدا ببرن، گویا وسط کار حضرت رها شدن، کار به نتیجه نرسیده این پیامبر رها شدن، یا اینکه نه خدای متعال اجازه الله غضبی کردن نسبت به حضرت و امت حضرت میفهمن نه اصلا مسئله وداع و رها کردن و غضب نیست. خب اون توهم عرض کردیم چیه؟ حالا اون توهم رو رنج ها و زحمت هایی که برای پیامبر و امتشون در طول بعثت حضرت اتفاق میفته تا این طرح عظیم محقق بشه، این ممکنه به نظر بیاد که یا به ذهن بیاره که حضرت رو خدا متعال رها کرد،
این شائبه و این شبهه،
این شائبه از اینجا ممکنه ناشی بشه، این سختی هایی که در مسیر بعثت نبی اکرم است که واقعا سختی های فراوان و سنگینی هم هستی. ولی حالا این دو تا قسم رو من یه بار دیگه ترجمه میکنم. ترجمه لغویش روشنه، و زها و قسم به شب وقتی که تاریکیش بار میاندازه و بالاخره به آرامش میرسه. ولی یه روایتیست، روایت ذیل این آیه نیست، ذیل سوره و شمس هست. این روایت رو خوندم، یه بار دیگه بخونم شاید کمک کنه به ترجمه این دو تا قسم. البته به راحتی هم نمیتوانیم ما، اگر یک جا مثلا و شمس معنا شد اون معنا رو در همه جای قرآن به کار بیاریم، ولی چون بین این دو سوره و این آیات تناسب هست، من روایتی که ذیل سوره و شمس هست میارم برای ترجمه قسم های این سوره.
و شمس و ضحاها، اینجا و ضحا،
و ضحا و لیل اذا سجا، که کمک میکنه به فهم فضای سوره این دو تا قسم. اما و شمس و ضحاها قسم به خورشید هست و پرتو به خورشید، ضحای خورشید.
بله،
اون به خصوص عرض کردم وقتی که خورشید کاملا بالا میاد و نورش فراگیر میشه، به این حالت و پرتو افشانی خورشید قسم خورده شده. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، و قسم به ماهی که به دنبال خورشید میاد و نور خورشید رو منعکس میکنه. و نهار اذا جلاها و لیل اذا یخشاها، قسم به نهار و روزی که تجلی میدهد خورشید را و شبی که میپوشاند خورشید را. خب این ترجمه آیات، قسم ها هم ظاهرش روشنه، اما در باطن چندین روایت داریم. این روایت رو مرحوم کلینی نقل کردن در کافی، فرمودن از شمس وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، و ضحاها یعنی پرتو نبی اکرم اون دینی است که حضرت آوردن که اوزه الله عز و جل الناس بهی، به واسطه این پیامبر خدای متعال اوزه الله عز و جل الناس دینهم، دینشون رو آشکار کرده. گویا این خورشید میتابه و روشنایی این خورشید اون دینی است، توحیدی است، هدایتی است که برای امم به ارمغان میاره، برای نسل ها و ادوار مختلف، مثل خورشید دیگه.
بله،
همینکه خورشید، همینطور که خورشید یک خورشیده ولی طلوع‌های متعدد داره و شعاع‌های مختلفی داره برای اقوام مختلف، ادوار مختلف، قاره‌های مختلف، حضرت هم خورشیدی هستند که میتابند و پرتوبشون همه ادوار و نسل‌ها رو به هدایت و توحید و نورانیت و
ثمرش همون هدایت در واقع.
بله، هدایت به توحیده.
بله،
اصلش اینه. فرمود بلقمر اذا تلاها، حضرت فرمودن، امام صادق معنا کردن، فرمودن که فرمودن قمر امیر المؤمنین علیه السلام هست،
که
تلو نبی اکرم نفسهو بالعلم نفسا، همینطور که ماه نور خورشید درش منعکس میشه، حضرت علوم خودشون رو در نبی امیر المؤمنین دمیدن، لذا پرتو علم نبی اکرم رو ما بعد از امیر المؤمنین بگیریم. روایت در این زمینه فراوانه، احتیاج به یه دونه روایت نیست. و لیل اذا یخشاها، فرمود ائمه جور هستن که حجاب شدن و پوشاندن نور نبی اکرم رو، که میدونید این رو فریقین دارن دیگه، بالاخره کار امت حضرت به جایی میرسد که این روایت تقریبا متفق علیه، یملع الله به الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن
و جورا،
به وسیله حضرت بقیت الله هست مهدی که مورد اتفاق مسلمین است وجود ایشون، خدای متعال زمین رو پر از عدل و نور میکنه بعد از اینکه پر از تاریکی و ظلمت شده. بعد ما ملعت، پس این یه فضایی است که برای امت حضرت پیش میاد که امتلاء از ظلم و جور و تاریکی و ظلمت و ظلم میشه فضای امت. پس این ولیل اذا یغشا همینه، ائمه جوری هستن که استبداد به رأی میکنن و نتیجهش میشه فضای ظلمانی که گویا حجاب نور نبی اکرم و پرتو نبی اکرم میشه. و نهار اذا جلاها هم فرمود زاکل امام من ذریه فاطمه، ائمه‌ای که از نسل حضرت زهرا هستن، اونها روزی هستن که خورشید درش تجلی میکنه و دین نبی اکرم رو، حقیقت نور نبی اکرم و هدایت نبی اکرم رو منتشر میکنن. عرض کردم همینطور که در هر روز یه تجلی خورشید داره، در هر امامی هم نبی اکرم یه تجلی دارن و معارفشون علومشون بسط پیدا میکنه. این یه تفسیر. یه روایت دیگری است که من این روایت دوم منظورم هست، منتها رو هم خوندم که فضای آیات روشن بشه. از امام صادق علیه السلام این رو در تعبیل الآیات نقل کرده که حضرت امام صادق فرمودن و شمس و ضحاها قال الشمس امیر المؤمنین. هیچ منافاتی هم نداره که در یه آیه به نبی اکرم تفسیر بشه در یه روایت داره باید به امیر المؤمنین. هر دو معنا هم درسته، چون این دو وجود امیر نبی اکرم فرمودن انا و علیون من شجرت واحده، من و امیر المؤمنین یک نور بودیم، در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم، یکی در نسل عبدالله قرار گرفتیم، در نسل ابو طالب. بنابراین اگر نبی اکرم خورشید باشن در اصطلاح قرآن می شود، امیرالمومنین هم خورشید باشن در اصطلاح قرآن. و شمس و ضحاها، من این آیه رو روایت خوندم برای این ترجمه، پرتوب خورشید، ضحای خورشید، اون موقعی که خورشید میاد بالا و نورش آشکار میشه و همه عالم روشن میکنه، این ضحای خورشید کیه که این شمس، شمس نبی اکرم یا وجود مقدس امیرالمومنین بالا میاد و پرتوبش عالم روشن.
بالا اومدن کیه؟
این پرتوبش مقصود چیست؟
بله.
حضرت فرمودن که وضحاها قیام المهدی علیه السلام، لقب حضرت تو این روایت است. قیام حضرت اون پرتوب خورشید ولایت و نبوت نبی اکرمه. موقع ظهور و آشکاری این نور تو قیام حضرت است. پس ضحا به خود اون قیام حضرت تفسیر شده که وقتی حضرت قیام میکنن، پرتوب نور نبی اکرم و امیرالمومنین نبوت و ولایت، حقیقت این دو سر الهی در عالم، خورشید و نبوت و ولایت میاد وسط آسمان. درسته؟
بله.
بعد حضرت یه استشهادی کردن که چرا ظهار اینجوری معنا میکنی، ظهار یعنی ظهور امام. فرمودن به این آیه، لأن الله سبحانه یقول و ان یحشر الناس ضحا. این آیه اصلش راجع به داستان فرعونه. فرعون وقتی موسی کلیم فرمودن من پیغمبر هستم و معجزه دارم، گفت حالا سحره ما میان، شما هم بیایید با هم دیگه قدرت نمایی کنید ببینیم شما راست میگید یا اونا، شما مدعی هستید، سحره ما هم ادعای قدرتی دارن. خب کی بیان؟ حضرت فرمودن روز عید، موعد ما روز عید باشه، روز تجمع و ان یحشر الناس ضحا، مردم هنگام ضحا محشور بشن. حشر میدونید یعنی تجمعی که دو تا خصوصیت لغویین گفتن معمولا داره، یکی با بعث و برانگیختنه، یعنی مردم برانگیزید تا بیان، دوم سوق دادنه. حشر و تجمعی که همراه با برانگیختن و سوق دادن یا اشتیاقه بهش میگن حشر. در قیامت هم این حشر اتفاق میفته دیگه، خدای متعال ندا میزنه، همه از قبور خودشون محشور میشن، مبعوث میشن، برانگیخته میشن، میان تو صحنه قیامت. گویای حشری در دوره امام زمان اتفاق میفته، همه برانگیخته میشن برای یه کار بزرگ تو فضایی که ضحا هست. فرمودن ضحا این حشر، حشر در دوره ظهور امام زمانه، باطن آیه را حضرت معنا کردن وحیون. یه حشری داریم در قیامت، یه حشری داریم در ظهور، این حشر ظهور و ان یحشر الناس ضحا. حضرت این آیه رو شاهد گرفتن، فرمودن پس ضحا یعنی دوره ظهور امام زمان که مردمی حشر و تجمعی دارن بر محور امام علیه السلام. پس بنابراین ضحا یعنی دوره بالا آمدن خورشید و روشن شدن نور خورشید، که این خورشید نبی اکرمند، نبوت نبی اکرم، ولایت امیرالمومنین، یه ضحایی داره. ضحاش که دوره ظهوره. خب اون وقت بعد و النهار اذا جلاها هم باز به قیام حضرت تفسیر شده که خورشید رو عرض کردم هم به تک تک ائمه تفسیر شده، هم به امام زمان علیه السلام،
منافاتی
هم نداره. و لیل اذا یغشا هم به دولت ائمه جور تفسیر شده دیگه، که حجاب ولایت نبی اکرم و نبوت نبی اکرم و ولایت امیرالمومنین، یعنی حجاب توحیدن، همون که حضرت فرمود فریقین نقل کردن، خواب دیدن که بر منبر حضرت بالا میرن و مردم رو به قهقرا برمیگردونن از منبر حضرت. این هم میشه شب تاریک دیگه، پایانش میشه بعد ما مولا از ظلمن و جور. خب پس بنابراین ضحای خورشید اون دوره بالا آمدن خورشیده. شب هم وقتی است که حجابی بر خورشید میفته دیگه، میپوشاند خورشید رو. خب با توجه به این، حالا این دوتا آیه رو معنا کنیم. و ضحا قسم به تجلی نور شما، این نبوت شما، شما خورشیدی که عالم رو باید روشن کنید، یه دوره آشکاری دارید، قسم به اون دوران
و بعد عصر ظهور
و بعدم واللیل اذا سجا،
بله،
اون وقتی است که گویا یه شب تاریکی میاد و فرا میگیره این نور خورشید رو، جلو پرتو خورشید رو میگیره. بیان این دوتا حالته، میفهمد این دوتا حالت درسته که واللیل اذا سجایی است، ولی یه وضوهایی هم شما دارید. بنابراین ما وده اکرب بکه و ما
غلا
غلا، این خورشیدی که از افق بالا آمده، درسته که یه ابر تیره جلوش میاد، یه شب تاریکی میشه و این شب تاریک هم ممکنه برای خیلی ها طولانی به نظر بیاد، ولی البته برای اهلش عرض کردم، اونایی که تحول معرفتی پیدا میکنن خیلی کوتاهه. علیس الصبح
به قریب،
به قریب که تفسیر شده به ظهور دیگه، و همچنین تفسیر شده به قیامت حتی. بنابراین برای اهلش این شب هم خیلی شب طول، یک شب میگذره دیگه. بنابراین این شب به معنی وداع خدا با شما نیست. اگر شب میشه معنیش نیست که خدا ما رو رها کرده، تو روز بیدارمون میکنه، شب ما رو رها کرده، معنیش این نیست.
و اگرم این شائبه بوده، یه روزی خواهد آمد که همه این شائبه ها برطرف خواهد شد و اون عصر ظهور حضرت.
اگر دو تا دوران هست، یه دوران تجلی شمس نبی اکرم که وضوهاست، و یه دورانی که این در شب تاریک و محیط ولایت ائمه جور قرار میگیرن امت و حجابی بین این خورشید، خورشید نبوت و ولایت و امت میفته، این به معنی قهر خدا با نبی اکرم و رها کردن میانه راه نیست. پایان راه با همون وضوهاست و حتی بالاتر تو قیامته. پس بنابراین که انهو، اگر کسی نگاهش به دستگاهی که خدای متعال دارن و برنامه‌ای که با نبی اکرم دارن یه نگاه محدود باشه، همین که فضای ظلمت و رنج و تاریکی میاد، به نظرش میاد تمام شد دیگه، کار به نتیجه نرسید. ولی اگر کسی اون نگاه فراگیر رو داشته باشه، از منظر الهی به عالم نگاه بکنه، نه، این یه حرکتی است، یه جریان به اصطلاح دوران حجاب و ظلمت داره و بعد دوران پرتو افکنی خورشید نبی اکرم هم.
و در واقع جای میرباقری در این سوره خداوند متعال همه این دوران های و همه این فراز و نشیب ها رو به تصویر کشیدن، بله، دوره گذشته حضرت، حال و انشاءالله آینده.
بعد میگن که خب وقت نتیجه چیه؟ ولل آخرت و خیر لک من الاولا، شما رجعتی دارید، بعدم ولسوف یاتی که رب بکر
فترزا،
اینقدر بهتون میدیم در دستگیری از امت که اینم ناظر به شفاعت دیگه این آیه که شما راضی میشید. بنابراین کار شما به نتیجه میرسه و این دورانم برای شما، برای امت شما بد نیست، دوران سختی است. ببینید قرآن به قوم حضرت موسی وقتی دوران فرعون رو بیان میکنه، میفرماید که یذبحون ابناءهم، حالا آیه رو غلط نخونم، که فرعون مسلط شد، فرزندان پسر رو میکشت، یستحیی نساءکم، یسبح ابناءکم و یستحیی نساءکم و فی ذلک بلاء من ربکم عظیم. این ابتلای از ناحیه پروردگار شما بود. درسته که فرعون مسلط شده بود و عرض کنم دختران رو زنده نگه می‌داشت، مردها رو میکشت، و حالا یه تدبیری بود، اون تدبیرم در جای خودش توضیح دادن مفسرین، ولی این بلای پروردگارتون بود. پروردگارتون داشت شما رو رشد میداد تا آماده بشید برای دریافت موسای کلیم و الواح تورات و انوار توحید. این ابتلا مقدمه رسیدن به بهره‌مندی از موساست. بنابراین خدای متعال این خورشید رو در افق عالم طالع کرده. اگر یه ظلمت شبیه هم هست، این بستر بهره‌مندی شما و آماده شدنتون برای دریافت دوران تجلی حضرت و اون وضوهاست. بنابراین به معنی که با نبی پیغمبرتون با شما خدای متعال وداع کرده یا نسبت به شما غضبی داره نیست،
یه پیش نیاز نبوت،
این دوران میگذره تا دوره ظهور نور نبی اکرم برسه. اونم به خاطر امینه که فرمودن امرنا صعب مستصعب دیگه، تلقی اسرار نبوت و ولایت کار آسونی نیست. بعد یه دوران تاریخی بر این امت بگذره، به یه شرح صدری برسن تا بتونن دریافت کنن اون حقیقت رو، اون وقت برشون تجلی میکنه. و زها و لیل اذا سجا ما وده کرب بکه و ما قلا و للآخرت و خیر لکه من الاولا و لسوف یعطی کرب بکه فترزا. بعد میرسه به این که خب شما یه دورانی رو پشت سر گذاشتید، خدا با فرض این که کسی با نگاه عادی نگاه بکنه، میگه یتیمی که دشمنان زیادی هم داره، توطئه هایی هم بر علیهش هست، مادر از دست داده، پدر رو از دست داده، جد رو از دست داده، این قاعدتا نباید به جایی برسه. خدای متعال رو پناهگاه کل عالم میکنه، غنا و سرشاری بهش میره که همه عالم با او به غنا میرسن. علم یجد که یتیمن فآقا و وجد که ظالن، جوری او رو هدایت میکنه و دستگیری میکنه، انواری از توحید و نبوت بهش میره که همه عالم با او هدایت میشن، سر سفره او میشینن. میفهمد که این جریان یه جریانی نیست که فقط نسبت به گذشته شما باشه، نسبت به آیندهتون هم همین لطف و عنایت خدای متعال وجود داره و عالم مهمان شما هستن. این مهمانی و ضیافت که خدا برای شما پهن کرده و همه عالم سر سفره شما میشینن، یه آخرتی داره، ولل آخره ای داره، یک ولل سوف یاتی که رب که فترزا داره. بنابراین شما برای اینکه این امت رو عبور بدید، اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما به نعمت رب که
فحدث
که عرض کردیم همه ظاهرش همون یتیم معمولی و مسکین معمولی است و سائل معمولی است، ولی باطنش اینه که همه امت به یه معنا یتیمن نسبت به حضرت. این که بعضی گفتن والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خدای متعال در بین امیین پیغمبری مبعوث کرد. خدا نکنم امیین اون کسی که نمیتونه بنویسه، نه، همه فلاسفه عالم اینجا امی هستن
در مقابل پیغمبر.
بالاتر انبیا هم به یه معنا امیین، والذی بعث فی الامیین در مقابل این پیغمبر هم امیین دیگه، کی در مقابل این پیغمبر چیزی داره؟ لذا مسئله اینه، همه عالم اینجوریان اگر سائل شما باشن و بیان رو به شما، بارشون بسته می شود. شما برای اینکه این امت رو عبور بدید، الان هم همین طوریست دیگه، ما یتیمیم و سائلیم و حضرت پدر ما هستند و عبوت می کنند و عطا می کنند، حالا یا مستقیم از طریق اهل بیتشون قاعدتاً ما باید از طریق اهل بیت بگیریم، که عرض کردم فسألو اهل از ذکر، ما از اهل حضرت باید بگیم. حضرت یه اهلی دارن که ذکر حضرت، نور حضرت، علم حضرت در اونا تجلی میکنه، ما باید از اهل ذکر بگیریم. ان کنتم لا تعلمون، اگر علم میخوایم که حقیقت معرفت اون نورانیت قلب هدایت توحیده، این پیش اهل ذکره. از کجا آمد؟ از سرچشمه ذکر نبی اکرم، همه علوم اونجاست، حقایق اونجاست. انا مدینت العلم حکمه، انا دار الحکمه، وقت علیون
بابها.
بعد از بابش رفت دیگه، ودخل وقتل بیوت من ابوابها دیگه. اگه کسی حکمت میخواد از راهش باید بره، از بیراه بری به حکمت
زجدن هم باید بریم.
بله، پس بنابراین این داستانه که پس
او هم با به نعمت رب بکفه، هم با
به نعمت رب. پس پیامبرم عرض کردم مکلف نیستن ما هرچی میخواییم به همون بدن، ولی با ملاتفت با ما برخورد میکنن تا ما را از این دوران عبور بدن. اون چه ما را از این سختی های دوران عبور میده، ملاتفت حضرت، عبوت حضرت، لطف حضرت و تحدیث نعمت هاست. نعمتی که خدا به نبی اکرم داده، اگر کسی ببینه در مقابل این نعمت، این سختی ها قابل تحمل میشه. عنایت کردید نعمت پیامبر چیست؟ نعمت هدایتی که شما از کن با یه نگاه فرانگرانه ببینید، این توحیدی که خدای به متعال به نبی اکرم داره به این امت رو داره سیر میده، این نعمت رو اگر کسی دید سختی هاش هم تحمل میکنه. کما که در همه رنج ها همینطوره. ما یه رنج‌های کوچکی برای خودمون داریم، بیمار میشیم، فقیر میشیم، گاهی زمین میخوریم، مشکلاتی برامون پیش میاد. اگر تو اون حال نعمت‌های خدا رو تحدیث بکنیم، عبور از سختی‌ها بر ما
آسان‌تر میشه.
آسان. اون وقت کم کم به جایی میرسیم که تو متن سختی هم نعمت رو به ما نشون میدن، میبینیم دیگه جمال صنع خدا رو تو بلا میبینیم. اگه تحدیث نعمت منتها چون داستان یک امت و ابتلا عظیم یک امته، اون چیزی که این نعمت، این سختی رو برای امت آسان میکنه، تحدیث نعمت نبی اکرمه. نعمتی که به نبی این امت، پدر این امت دادن، این نعمت رو اگر هم توجه کنه، سختی های راه نبوت قابل تحمل میشه. سختی های راه امت، این بلایی که برای امت پیش میاد، با تحدیث نعمت هایی که به نبی اکرم عطا شده، نعمت توحید، معرفت،
ولایت،
خلاصه نعمت حضرت میخوان آدمو به توحید برسونن دیگه. اگه حضرت اون نعمت توحیدی که خدا به ایشون داده و ایشون مأمور به تقسیم این نعمت توحید هستن و همه رو میخوان به مقام لقاء الله برسونن، این نعمت رو اگه گفتگو بکنن، اون وقت سختی های راه قابل تحمل میشه. چون عرض کرده به موقع سختی راه برای ماست، بله، انک کادهن الی ربک کدهن
فملاق،
رنج رنج لقاء الله. یه بار رنج هدایت یک امته، رنج رسیدن به توحید برای یک امته، مسیر یک امته، وقت بعد از اون نعمتی که خدای متعال به نبی، اون توحید، اون ولایتی که خدا به نبی اکرم داده، کسی توجه کنه، حضرت هم باید تحدیث کنه.
اون مقیاس و وسعت و عمق در واقع،
وقت این سختی های عظیم و این چاله های عظیم رو پر میکنه. این چاله عظیم با اون پر میشه. و الا ما به نعمتایی که خدا به ما داده اگه بخوایم روبرو بشیم، او جوابگوی اون سختی ها نیست. دشواری هایی که سر راه امته با تحدیث نعمتی که به نبی اکرم گفتگوی از اون نعمت راه امت رو
کی باید این گفتگو نعمت رو انجام بده؟
خود نبی اکرم. اما به نعمت رب کف فهده این گفتگوی نبی اکرم از اون امته که از اون نعمتی که خدا به ایشون داده تحمل سختی ها و رنج دوران عبور رو تا ظهور هموار میکن برای امت. واقعا همینطوره دیگه. ما الان مؤمنین چجوری سختی های دوران های سخت رو عبور کردن و ایمانشون رو از دست ندادن؟ غیر از با توجه به همون نعمت توحید و ظهور و قیامتی که خدا به پیامبر وعده داده، اون که ولل آخرت خیر لک من الاولا ول سوف یعطیک ربک فترضی، این همون نعمت هایی نیست که خدا به پیامبر داد.
اون چه بر امید همین نعمت ها در واقع
و در واقع امید، امیدم توهم نیست، گفتار درمانی نیست، از نعمت حقیقی است که گفتگو بشه تا ما برسیم به اون نعمت. درک اون نعمتی که خدا به نبی اکرم داده عبور از این مرحله رو برای ما هموار میکنه. عنایت فرمودید. حالا با این نگاه یه مروری هم کنیم به سوره علم نشره.
خیلی خوب.
درسته.
خیلی خوب. بله.
پس از زها شروع شد.
بله.
حالا یه مسئله دیگه تو سوره علم نشره مطرح میشه. علم نشره لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغا. خب به پیامبر خدای متعال میفرماد که ما به شما شرح صدر ندادیم و بار سنگینی که رو دوش شما بود با این شرح صدر از دوش شما برنداشتیم، که از کلیم همه سنگینی های بار برای هر کسی با شرح صدر الهی برداشته میشه. با گفتگو و گفتار درمانی نمیشه مشکلات و رنج ها را آسان کرد. باید به شرح صدر انسان برسه. انسان وقتی وسعت پیدا کرد سختی ها آسان میشه. پیامبر ما به شما شرح صدر ندادیم و اون بار سنگین رو از دوش شما بر نداشتیم. بالاخره بارتون به مقصد رسید دیگه، باید یه جای به زمین گذاشته میشد، بار به سلامت به زمین گذاشته شد و به نتیجه رسید و به شما رفعت ذکر دادیم. شما دنبال این بودید که اون ذکر شما که ذکر توحیده،
بله،
تو عالم رفعت پیدا، یا ذکر خودتون، نام پیامبر، رفعت نام پیامبر طریق رفعت نام الهی است دیگه تو عالم. ما با نام پیامبر خدا رو میشناسیم. لذا عرض کردیم پیامبر دنبال رفعت نام خودشون نیستن که خدا بهشون بشارت بده ما اسم شما رو بالا بردیم. ایشون همه هم مقامش توحیده. رفعت ذکر نبی اکرم هم اگر باشه که نبوتش کنار نام خدا تو اذان ذکر میشه، این در واقع رفعت توحیده. ما به شما رفعت ذکر داریم. اون ذکر شما، توحیدی که میخواستید تو عالم نشر بدید، در مقام رفیعی قرار گرفت. خودتون رفعت ذکر پیدا کردید که عرض کردم به اندازه رفعت ذکر نبی اکرم انسان به توحید میرسه. هر قد نام پیامبر در دل انسان رفیع باشه، انسان موحد میشه. خب تا اینجا و رفعنا لک ذکرک. بعد توجه به این که هر سختی آسانی برای همراه، فإنما العسر یسرا. خب که انهو خدای متعال میفهمد یک بار سنگین بوده به مقصد رسیده، یه بار سنگین دوم دیگه هم هست، اونم انما العسر یسرا. این سختی بعدی هم یه یسری در دلش هست. پس بنابراین فاذا فرغته، وقتی از مأموریت اول فارغ شدی خودتو به رنج بیانداز برای مأموریت دوم. اونم سخته، ولی سختی رو تحمل کن برای مأموریت دوم. خب اون رنج دوم که هم عدل رنج اول است چیست؟ هم سنگ برداشتن بار نبوت و رسوندن این بار به مقصد چیه؟
که اینجا میفهمد انما العسر یسرا.
یه یسری، یه عسری بود تو بار نبوت، ما اینو تبدیل به یسر کردیم.
بله.
این عسر دوم که همسنگ عسر اوله، این سختی که باز رو دوش نبی اکرم گویه سختی سنگینی است، خدا میفهمد تو دل این سختی هم یه یسری هست، یه آسایش. اون چیه که خدا میفهمد بنابراین وقتی شما از این مأموریت عظیم فارغ شدی، سبک بال شدی، یه مأموریت دوم. به ما میگن چی؟ میگن وقتی فرایضتو خوندی مشغول به نوافل بشو. برای ما همینه. این تفسیر آیه است دیگه، گفتن اضافه فرغت فنسب، یعنی وقتی فرایضو خوندی برو سراغ نوافل. نشکان به پیامبر چی میگن؟ اون باری که عرض بار نبوته. لذا روایات ما میگه این بار هدایت امت بعد خودشونه که حضرت دارن این مسیر رو معین میکنن. نسب خلافته فاذا فرغته، پس من باید هم عدل باشن دیگه.
بله.
خدای متعال میفهمد اون بار سنگین برداشته شد، این بار سنگین بعدی هم به سامان میرسه، شما نگران
نباش.
فإنما العسر
یسرا.
یسرا. خب اون اون به اصطلاح علم نشرح لک صدرک و وزنه، این بار چجوری از دوش نبی اکرم برداشته شده؟ خب ما شرح صدرمون بینه که خدا متعالی نورانیتی در قلبمون قرار میده، بیقراری نسبت به آخرت پیدا میشه، روایت شما ملاحظه فرمودی. شرح صدر نبی اکرم به چیست؟ به کمتر از نور قرآن و ولایت و همراهی با نور امام و قرآنه. ازا در روایت ببینید مکرر آمده علم نشرح لک صدرک به علی علیه السلام. وقتی یه روایتی رو بخونم، این روایت اینو وقت تو
اونجا میتونی بگی به اما به نعمت ربک فحدث، یه نعمت هم همین میتونی.
بله
تخوف
پس اناد بکنید. این روایت رو سعلوی در تفسیرش داره که از معروف ترین یا لاقل از تفاسیر مورد اعتماد علمای اهل سنت است. سعلوی آورده، حسکانی در شواهد و تنزیل آورده و مرحوم تبرسی هم از حسکانی و سعلوی نقل میکنن در آیه 55 سوره مبارکه مائده که انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خیلی این دوتا آیه فوق العاده است دیگه. خدا متعال فقط ولایت شما با خداست و با رسول و اون مؤمنینی که در حال رکوع انفاق میکنن، درست؟
بله.
بعد میفهمد اگر کسی تولی به خدا و رسول، ولایت مال اوناست، کسی که تولی به خدا و رسول و این مؤمنون پیدا بکنه، اینا جز به حزب الله میشن و این حزب الله و مول
غالب.
پس حزب الله هم تفسیرش در قرآن روشن. بله. و من یتولی الله و رسوله و الذین اون و الذین آمنون، هر الذین آمنون نیست، الذین آمنون است که تو آیه قبل آمده، درسته؟
بله.
و الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه و يؤتون الزكاه، اونا ولایت دارن
و هم راکعون.
کسی تولی به این ولایت پیدا کنه میشه جزء حزب الله و غلبه ظاهری و باطنی با اوز، هم باطنا غلبه دارن هم غلبه ظاهری در پایان تاریخ با اونهاست. حالا یه روایتی اینجا عرض کردم، حسکانی نقل کرده، سعلبی هم آورده که ابن عباس نشسته بود دارن رو صفا یا مروه، به نظر مصفا بود، مشغول بود به تلاوت احادیث نقل میکرد، جز محدثین معروفه. بله. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه کسی با صورت پوشیده ای آمد، هر حدیثی اون نقل کرد یکی نقل کرد لطیف ده. ابن عباس حیران شد، گفت قسم داد کی هستی؟ صورت خود رو باز کرد و من ابوذرم. بعد شروع کردن احادیثی رو در فضیلت امیرالمومنین از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. یکیش اینه، گفتن که من در مسجد بودم، سائل آمد سوال کرد، هیچ کی بشید چی نداد، شروع کرد گلایه کردن که من رفتم در خونه پیغمبر خدا، دست خالی برگشتم. امیرالمومنین در حال نماز بودن، اشاره کردن به انگشترشون، آمد گرفت. این جواب اینه که چرا حضرت در حال نماز اینات دارید توجه کردن. بعد نبی اکرم اینو فرمودن، خدای برادرم موسی کلیم از تو کمک خواست. بدونید در سوره طه است دیگه که خدای بر من یه وزیری رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهل هارون اخی اشدد بهی عذری. خدای برادر من رو وزیر من قرار، وزیر یعنی کسی که بارو برمی‌داره دیگه، اصلا بلد. وزیرم بهش میگن بلد. برادر من هارون رو وزیر من قرار بده، اشدد بهی عذری و اشرک فی امری. خدایا تو هم اجابت کردی، فهمودی که سنشد به ازوده که به اخیک، درست؟ ما تو رو با برادرت کمک میکنیم، او رو وزیر شما قرار میدیم، خدا بر منم وزیر قرار بده. میگه بیان نبی اکرم تمام نشده بود، این آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، که ولایت برای امیرالمومنین جهل شد، که همون ولایت الله. اینو مکرر گفتیم، سه تا ولایت نیست که،
همون همش یه ولایت،
یه دونه بله. میشه شرک.
بله
درسته.
بله.
پس بنابراین امیر نبی اکرم وقتی از خدا کمک خواست که بار او رو سبک بکنه، خدای متعال امیرالمومنین رو ولی الهی قرار داد بعد از ایشون. پس این میشه علم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک به علیین. اینو از کلام سعلبی دیگران علما اهل سنت نقل کردن. پس برداشته شدن بار اینه، میگه شما ما این بار رو تا اینجا برداشتیم، بعدم به کمک ائمه بار هدایت، بار هدایت اومد رو دوش نبی اکرم، ایشون نبی کل امتن، ولی بار هدایت با ائمه بعد از شما برداشته میشه، کما اینکه تا اینجای بار برداشته شد به علیه، از این به بعدم با ائمه هدات معصومین برداشته میشه.
از این به بعد یعنی این که مثلا حضرت خودشون به تنهایی این بار رو تحمل نکنن؟
یعنی این بار اصلش رو دوش نبی اکرم رضا حتف داره، بلای معصومین بلای نبی اکرمه. بار انا ارسلناک کافتن به ناس،
خب
درسته، شاهدن و مبشرن و نذیرن و داین الله به اذنه و سراج
منیرا.
این پیامبر که آمده این بار رو چه جوری به مقصد برسونه؟ ای حال الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، مؤمنین میشن اهل بیت دیگه. پس بنابراین پیامبر بار نبوت و هدایتش رو دوش این ائمه گذاشته میشه که اهل بیت خودشن، درسته، جدای
از اونن.
بله، پس بنابراین قصه اینه که تا اینجای کار رو ما بر شما سبک کردیم، از این به بعد هم سبک خواهد شد.
بنابراین شما اسر یسرا
فاذا فرغت فانصب، نگران نباشید. این شاید جمع اجمالی این دو تا سوره است که قبلا بحث شده.
خدا خیرتون بده، خیلی نکات خوبی شنیدیم، ممنون، متشکرم از شما. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. قرار روزانه امروزمون صفحه 315 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست، آیات 52 تا 64 سوره مبارکه طه در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أيام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو و همه شما تبریک و شاد باش میام. خیلی از دانش آموزانمون این روزها مشغول امتحاناتشون هستن، همینطور دانشجویان عزیز و همینطور طلبه های گرانقدر. انشالله همشون در عرصه های مختلف زندگی مخصوصا امتحانات که پیش رو دارن موفق و مؤید باشند و براشون آرزوی توفیق میکنیم. حاج امیر باقری خدمت شما هستیم، وقت در اختیار شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته رو من ذیل همین دو تا سوره عرض بکنم بفهم. که ببینید یه بحثی راجع به خاتمیت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بعضی گفتن که این خاتمیت معناش اینه. خب میدونید اینا گفته شده، حرفای زدنی هم نیست، منتها حالا دیگه چون گفتن یه نکته رو میخوام توضیح بدم. گفتن آقا خاتمیت معناش اینه که انبیا به تدریج آمدن، هر پیغمبری میامده درهایی رو باز میکرده، عقول کامل میشدن، بشر عقلش به جای رسیده که خودش راهش رو پیدا میکنه. این یه معنای خاتمیت بعضی گفتن، این دیگه خیلی معنای رکیکیست. مرحوم سید مطهری میگن این خاتمیت نبوت نیست، ختم دیانته، معناش استقرار از دینه. عقل بشر ما دیگه دین نمیخوام.
بله.
یه معنای دیگه برای خاتمیت بعضی گفتن، گفتن آقا پیغمبر آمدن هدایت و پیامبر آوردن تو کتاب هست، اونا کتاب الله دیگه، بنابراین خاتمیت یعنی پیامبر اگر نمی آمد این کتاب نمی آمد، حالا که آمد کتابی آمد که برای هدایت بشریت کافی است، هست اونا کتاب الله، خود کتاب رو میگیریم راه رو ادامه میدیم.
بله.
یه معنای سومی داره که اون معنای سوم شاید معنای درستی است که تو روایات اهل بیت آمده که نظر مشهور بزرگانم هست. اون معنیش اینه که تو هیچ لحظه احدی برای سیر الالله، برای رسیدن به سعادت، اما سعادت دنیاوی و آخرتی که یه موقع من عرض کردم که ائمک ساست العباد هستن، معنی سیاست عباد این است که اصلا حیات اجتماعیشون بشه این توحید.
بله.
و الا سیاستی که نتیجهش بشه جدایی معیشت از توحید که دیگه این که سیاست نیست، این تدبیر نیست، این شیطنته. سیاست العباد اینه که شما همه زندگی مردم رو کنید وادی توحید، یه بیت و نوری درست کنید که رجال لا تلهم تجارتون ولا
بیعون،
همه زندگیشون اقتصادشون سیاستشون بشه توحید، این میشه سیاست العباد. نبی اکرم اون مدی ولایتی رو که دارن، نبوتی که دارن، همه عالم محتاج به ایشونن و احدی قدم از قدم در مسیر سعادت نمیتونه برداره الا با ایشون. منتها هدایت ایشون چگونه جاری میشه در عالم؟ هدایت ایشون از طریق اون دو چیزی که خدا به ایشون عطا کرده، یکی کتاب، یکی
اطرت.
که کتاب هم در متن اطرته، درسته؟ کتاب در وجود امام دیگه.
بله.
این میشه وسیله، هدایت نبی اکرم در امتش وسیله واقع میشه. این که تو روایت هم ما داریم و آت الوسیله، خدا به پیامبر وسیله بده، وسیله چیه؟ این رو باید ذیل این آیه است که یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی وبینکم من عنده علم الکتاب. کفار میگن شما پیغمبر نیستی، رسالت نداری، بگو من دو تا شاهد دارم، یکی الله تبارک و تعالی، یکی اون کسی که همه علم الکتاب پیش اوست، او شاهد من نبوت منه. اونجا روایت متعدده که مقصود من علم الکتاب اهل بیت امیرالمومنین، از فریقین هم قبول دارن. این روایتی از سلمان داره، سلمان از امیرالمومنین پرسیدن که این آیه مقصود کیه، فرمود منم، همه علم الکتاب پیش منه. بعد نبی اکرم دعا کرد خدا به او وسیله بده برای ارتباطش با امت که هدایتش تو امت بماند. خدای متعال ما رو وسیله نبی اکرم قرار داده. وسیله نبی اکرم اون کسی است که همه کتاب در وجود اوست، یعنی جامع بین امام و کتاب میشه وسیله. نبی اکرم هدایتش با این وسیله تو عالم جاری میشه، ختم نبوت یعنی این،
و منحصر در همین یک وسیله است.
بل وسیله همینه که ترکیب امام و کتاب دیگه. نهت فهمودید؟
بله.
حضرت ما وسیله ایم، حضرت دعاش مستجاب شده. پس ببینید خاتمیت یعنی این، یعنی همه هدایت نزد نبی اکرمه، احدی هم تو هیچ دوره از هدایت نبی اکرم بی نیاز نیست. عاقلترین عقول اینجا، کاملترین عقول اینجا همه امی هن. یه شمعی هستن در مقابل خورشید نبی اکرم که از همون خورشید استضاعه میکنن. به اندازه‌ای که خورشید بهشون بتابه نور، آینه هایی هستن که به اندازه‌ای که خورشید بهشون بتابه نور میدن. هیچی از خودشون ندارن عقول. عقل نبی اکرم من دیگه اصلا معنی این که عقل اول نبی اکرم من همین، یعنی همه عقول جزئی هستن. اون شمس درشون میتابه این آینه ها میشن خودشون مشکات نور و چراغ و عنایت فرمودن. فهمون نور ما رو مثل ماه که نور خورشید که از ماه میگیرید از مؤمنین بگیرید. عقول کامل، همه پرتوی از عقل نبی اکرم. اصلا خاتمیت نبوت معناش اینه که همه هدایتی که باید می آمد به دست این پیامبر آمد، همه باید خودشون رو به این هدایت برسون. هدایت پیامبر چجوری جاری میشه؟ به وسیله وسیله. این که فرمود وابتغوا الیه الوسیله، وسیله بین ما و نبی اکرم. که نبی اکرم چی آوردن؟ نبوت آوردن، هدایت آوردن، همه اخبار غیبی رو آوردن دیگه، نبیان دیگه، درسته؟ بلد. هم نبیان هم رسول، همه اخبار غیب در اختیار ایشونه، همه اسماء الهی، بعدشون رسول هم هستن. این رسالت و نبوت با وسیله تو عالم جاری میشه که ما وقتی میخوایم به سمت خدا بریم باید از این وسیله استفاده کنیم. این وسیله و تقوی الهی الوسیله همون جامعه امام و کتابه که میشه خود امام. اهل بیت فرمود که قرآن آدرس میده دیگه، بله با آیات و بیانات فی صدور الذین اوتوا العلم. پس بنابراین هم معنی اصلا خاتمیت اینه،
جامعه بین قرآن و امام میشود خود امام. خود امام و این وسیله هست،
این وسیله هست بین ما و نبی اکرم و بین ما و خدای متعال. ولی ازان این ختم نبوت معناش اینه همه هدایت آمده، اما جریان این هدایت با وسیله‌ای که خدا به پیامبر عطا کرده در امت جاری میشه و هدایت. ولی ازان خاتمیت هم هست دیگه، پیغمبر دیگه نمیاد، همه هدایت آمده. حضرت هست و وسیله، حضرت هستن و اهل بیت، حضرت هستن و قرآن. اینه که حضرت رو اینی تار کن فی کن، دو تا ثقل من با خودم آوردم، میشد ببرم میبردم دوباره عالم میشد شب تاریک،
من رو گذاشتم.
تار کن فی کن ثقل کتاب الله بره. ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا به ما، یعنی به جامعه این دو تا دیگه. تمسک به کتاب از طریق تمسک به امام، تمسک به امام از طریق تمسک به کتابه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، هم قرآن دلالت به امام میکنه، هم امام دلالت به قرآن میکنه. قرآن بدون امام نمیشه فهمید. انا اصلا لذا کسی بخواد امامت رو هم از قرآن بفهمه باید با خود روایت بفهمه، والا کی از قرآن میتونه امامت رو بفهمه؟ بنابراین دوتا به هم گره میمشه. وسیله خاتمیت و نبوت حضرت به معنی ختم همه هدایتی است که باید بیاد تو این دیگه، از این جا نداریم بالاتر. اول نبیین میثاقا آخرهم والمهیمن علی ذلک کله، دیگه این پیامبر بر همه انبیا مهیمن است، لذا جامعه تر از این دیگه نه. خاتمیت یعنی این، همه هم مقدمه بودن برای ظهور این حقیقت. تجلی اعظم در شب 27 رجب برای ایشون به تجلل اعظم فی هذه اللیله معظم، اون تجلی اعظم. این تجلی اعظم در قرآن و امام ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب
که این سوره هم ناظر به هم.
خیلی خوب، خیلی نکات خوب بود.
سلام
ان شاء الله با نبی اکرم و با وسیله که حضرت گذاشتن، همون جامعه بین امام و قرآن هست، هممون سیف پیدا بکنیم و بریم به اون جایی برسیم که باید برسیم ان شاء الله. جدا بفرمایید آمین بگید ان شاء الله.
الهی به محمد و آل محمد، همه امت نبی اکرم رو مورد عنایت خاص خودت و مورد شفاعت نبی اکرم و اهل بیت قرار بده
ان شاء الله.
همه ما ان شاء الله جزو کسانی باشیم که شفاعت حضرت به ما برسه و بتونیم با اون وسیله به سمت حضرت و خدا متعال حرکت کنیم
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله با حضور جای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.